برنامه گفتگوی علمی امشب به بیانیه گام دوم انقلاب و چگونگی ساماندهی آموزش عالی و توسعه علم می‌پردازد.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو. ما در این برنامه در ادامه دو برنامه‌ای که در مورد مسئله آینده علم و بیانیه گام دوم انقلاب و توسعه آموزش عالی و آموزش در ایران صحبت کردیم، در خدمت اساتید محترمی هستیم که البته سه تن از این اساتید در برنامه قبلی هم یا در دو برنامه قبلی هم بودند. جناب آقای دکتر فرشاد مفاخر که ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واسط قزوین هستند و نایب رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی استان تهران، جناب آقای دکتر محمد علی نعمتی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستند و جناب آقای دکتر حمید شریف نیا که ایشون فعال حوزه فناوری اطلاعات هست، تخصصشون آموزش الکترونیکیه و مشاور، قبلا مشاور وزیر آموزش پرورش و وزیر سابق فناوری اطلاعات بودن و در این برنامه هر حال از نظرات استاد گرامی استفاده خواهیم کرد. با توجه می که ما در دو برنامه قبلی در مورد آخر صحبتامون اومد به سمت چگونگی ساماندهی توسعه آموزش عالی و توسعه علم در آینده ایران، من میخوام از آقای دکتر نعمتی خواهش کنم که بحث این جلسه رو شروع بفرمایند، با توجه به اینکه آقای دکتر نعمتی باز در این برنامه هم تنها استاد علوم انسانی ما هستند و از دانشگاه تخصصی علوم انسانی علامه طباطبایی میان، در زمانه ای که خیلی صحبت از کاربرد است و به اصطلاح فناوری و جهان جهان این صحبت است، در داخل مملکت ما هم خیلی صحبت اینو مباحث هست، من میخوام از حضرت علی خواهش کنم، شما تخصصتون آموزش عالی هست ولی میخوام خواهش کنم که با یه دید فراتر از حوزه تخصصیتون نگاه بیاندازید به این که آینده علوم انسانی، اصلا لزوم علوم انسانی و آینده علوم انسانی رو چگونه باید درای آینده ایران تعریف کرد.
بله، با سلام و وقت بخیر خدمت جناب عالی، دوستان عزیز و شنوندگان محترم. خوشحالیم از این که جلسه دیگه‌ای توفیق حاصل شد تو این بحث مهم خدمت عزیزان باشیم. وقتی بحث در واقع آموزش عالی، دانشگاه و علم می شود، خب طبیعتاً مهمترین نهاد تولید علم در یک جامعه دانشگاه است. مهمترین نهاد تولید کننده دانش است. اما این دانش صرف در واقع خیلی راهگشا برای توسعه اون جامعه نخواهد بود. زمانی این توسعه حاصل می شود که این علم بتونه به فناوری تبدیل بشود، یعنی ما بتونیم اون علم رو در عمل در واقع مورد بهره برداری قرار بدیم. و طبیعتا این زنجیره زمانی کامل خواهد شد که این علم و فناوری در قالب نوآوری و کارآفرینی بیاد و در راستای نیازهای جامعه و صنعت تبدیل بشه به محصولات و خدمات دانش بنیان و مبتنی بر فناوری های روز. اما توی بحث در واقع فناوری، حالا اساتیدی هم هستن تو حوزه فناوری تخصص اصلیشون هست، ولی میگن تا یکی دو دهه آینده و مشخصا تا در واقع 2050 میلادی هر شغلی که بتونیم شرح وظایف اون رو در واقع روی کاغذ بنویسیم، یعنی شامل یک مجموع وظایف تکراری باشد، این دیگه توسط انسان انجام نخواهد شد و توسط ربات ها. یعنی این بحث فناوری های نوین، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و سایر این فناوری ها میاد و تو خیلی از این حوزه ها جایگزین انسان می شود. بنابراین در ادامه مباحث در واقع جلسات قبل، اگر ما بحث دانشگاه مهارتی و مهارت آموزی رو مطرح می کنیم، خیلی مهم هست که این مهارت ها در راستای در واقع توانمند کردن آحاد جامعه به خصوص جوانا برای بهره گیری از هر بخش از این فناوری های نوین باشد. منتهای مراتب حالا دانشگاه های علوم انسانی و به طور خاص رشته های علوم انسانی از این قضیه مستثنا نیستند، اما ماهیت این در واقع رشته ها ایجاب می کند که این فناوری یا به نوعی کاربست علم در عمل به یه شکل دیگه ای در اونها محقق بشود. یعنی ما اگر بحث کارآفرینی رو تحت عنوان ارزش آفرینی تعریف میکنیم، این ارزش آفرینی در خیلی از رشته ها ممکنه الزاماً به معنای ثروت آفرینی باشد، اما در حوزه علوم انسانی دیگه اون ارزش الزاماً ثروت نیست. شاید یک فرد یک نظریه و دیدگاه جدیدی رو مطرح کند و خود این هم در واقع ارزشی بشود و مبنای برای توسعه و پیشرفت جامعه. بنابراین نمیشه هیچ حوزه و هیچ رشته ای رو در واقع مستثنا کرد. طبیعتا حوزه علوم انسانی هم نظیر سایر رشته ها باید به سمت این مهارت آموزی و در واقع حرکت در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه و صنعت باشد. اما حالا در واقع پایان صحبتم روی این نکته هم تأکید کنم که امروزه مشکلاتی که بشر باهاش مواجه هست و توی جامعه مطرح هست، این مشکلات پیچیده، چند بعدی و پرعضلا هستن و یک رشته دانشگاهی به تنهایی قادر به پاسخگوی اونها نیست. بنابراین رشته ها با همدیگه اینتگریشن یا به عبارتی تداخل و تلاقی پیدا کردن، یعنی ما با میان رشته ها مواجه هستیم. بنابراین جدای از این که تک تک این رشته های دانشگاهی باید مبتنی بر نیازهای جامعه و کشور باشد، بلکه باید نیم نگاهی هم داشته باشیم با این میان رشته ها با بهره گیری حداکثری از فناوری های روز تا بتونیم اون در واقع نیازها رو به یه شکل اثر بخشتر با کمترین زمان، کمترین هزینه و با بیشترین دقت و سرعت انشاءالله پاسخگو باشیم.
سپاس فراوان آقای دکتر. جناب آقای دکتر مفاخر، حضرت علی آینده توسعه علم رو با توجه به الزامات جدید جامعه و آینده ایران اگر نقطه نظرتون رو بفرمایید ممنون میشم.
با سلام مجدد به شنوندگان عزیز و تشکر از این برنامه خوبتون و مهمانای عزیز و تهیه کننده آقای دکتر احمدی و شما آقای زاره، با توجه به این که موضوع ما بر اساس گام رهبری هست، اگر توسعه‌ای بخواد انجام بشه با مقایسه کشورهای اسلامی که مثل مالزی، عربستان، سوریه و ایران بخواییم در نظر بگیریم، ایران از قابلیت‌های خیلی بیشتری برخورداره. برای توسعه علم و توسعه جامعه اسلامی تمام نقطه آیتمی که باید داشته باشه رو به شکل کامل داره. و اما اصل این قضیه در اینجاست که ما با تعاملی که دانشگاه با سند داره بتونیم تمدن سازی بکنیم، و این باستان در گام دوم رهبری این ذکر شده که هدف اینه که تقلید کننده غرب نشیم. شما در غرب میرید ساختمان‌های خیلی قشنگ و خیلی خوبی هست، اما امنیت نداره. یعنی این در واقع اون قضیه مدنیت رو زیر سوال میبره. من فکر میکنم که اگر دیدگاه تمدنی داشته باشیم و در نظر بگیریم که امنیت در مقابل غیر امنیت یا تمدن در مقابل غیر تمدن رو قرار بدیم، ما دنبال یک جامعه متمدن هستیم. میگن از کوزه همان تراوت که از اوست، و گفته دیگه هم هست میگه ما شهرها رو میسازیم و شهرها ما رو میسازن. یعنی تمدن و فرهنگ هست که ما بایستی این رو به عنوان شاکله اصلی که رهبر معظم رهبری هم خیلی به این شاکله اصلی تاکید دارن که ما بتونیم از لحاظ رسوبات فرهنگی و اقلیمی و حالا خیلی مسائل دیگه فرد و جامعه رو در یک اجتماع همگن قرار بدیم. ما از دیدگاه تمدنی اگر بخوایم بررسی کنیم، از دیدگاه انسان، از دیدگاه معرفت، مردم و جامعه بخوایم بررسی کنیم، ما بایستی افق دیدی رو داشته باشیم که بتونیم در جهت به وجود آوردن یک تمدن نوین اسلامی بتونیم پیش بریم. و این
با شرایطی که الان داریم سیستم آموزش عالی ما کار میکنه امکان پذیر است؟
البته خب این کار میبره، چون که این سیستم آموزش عالی خب میدونید که پایگاهش از غرب بوده که تا حدودی علم به وجود اومده. اینجا ما بایستی برای ساخت تمدن اسلامی نیاز به نظریه پردازی داریم، یعنی نظریاتی که حالا از دین، از زندگی آمیخته با معنویت باید به وجود بیاد. ما نظریات رو از جامعه سکولار نمیخوایم بگیریم، ما نظریات رو از جامعه اسلامی میخوایم بگیریم و از دیدگاه علمی با پیشرفت‌ها و اقتدار سیاسی و تعالی معنوی، علم، ایثار، اخلاق، خانواده، اینها رو میخوام ببینیم. ما کانون شهرهای خودمون رو از خانواده میبینیم. ما از این راه میتونیم به تمدن برسیم. یعنی افق دید، یعنی ضرورت تمدن نوین داشتن سه تا قضیه است. یکی داشتن یک افق چشم‌انداز تصویرسازی آینده نگری است، و دیگری بینش تمدنیه، بینش تمدنی که از بطن جامعه، جامعه خودجوش، از الگوسازی قرار میگیره و میتونه داره یک چشم‌انداز باشه. و ضرورت ها هست که در حالا کسایی هم ممکنه مخالف این ضرورت ها باشن که همون دشمن ستیزی هست، که کسانی که بینش کوتاه مدت دارن یا سکولار هستن یا کسایی که تمدن رو رقیب خودشون میدونن ممکنه در این قضیه این ضرورت ها رو نبینن و مقابله بکنن. در صورت بایستی ضرورت تمدن نوین رو در برنامه های توسعه بین دانشگاه و جامعه این رو مد نظر قرار بدیم.
سپاس فراوان. جناب آقای دکتر میر فخرالدینی، شما از معاون پژوهشی دانشگاه فنی حرفه‌ای هستید و موقعیت توسعه علم رو برای آینده ایران از جایگاه دانشگاه فنی حرفه‌ای چگونه می‌بینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همکارای عزیزم، دوستان عزیزم در این میزه گرد، و همچنین عرض سلام و ادب و تشکر از حضرت عالی جناب دکتر زاره و تهیه کننده محترم آقای دکتر احمدی بابت تولید همچون برنامه‌ای که شاید یکی از نیازهای اصلی مخاطبای ما باشه. حضورتون عرض کنم که همینطور که دوستان از من هم اشاره کردند، خب توسعه علم بر اساس بیانیه گام دوم هم تأکید شده، خوشبختانه در کشور ما داره شاخصهای خوبی است. به عنوان مثال ما دومین کشور از لحاظ فارغ التحصیلان رشته مهندسی در دنیا هستیم. همینطور که در بیانیه گام دوم هم اشاره شده، 36 میلیون نفر از جمعیت ایران رو جمعیت 15 تا 40 ساله ها تشکیل میدن و از این میزان 14 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاه هامون هستن که یک ظرفیت بسیار عظیمی است. از طرفی دیگه میشنویم که درصد بالایی از فارغ التحصیلان دانشگاه ها در رشته های تخصصی خودشون مشغول به کار نمیشن. ما نمیتونیم اذعان بکنیم که رشته های نظری یا رشته های آکادمیک نمیتونن تأثیر مثبت بر جامعه داشته باشن. قطعا این رشته ها بنیان توسعه رو دارن، این رشته ها تحقیقات بنیادی اساس و ریشه تحقیقات رو تشکیل میدهن، ولی بحثی که هست این هستش که شاید توازن بین رشته های مهارتی و نیازهای روزانه و اساسی جامعه رو نتونستیم به اون شکلی که باید و شاید براش برنامه ریزی بکنیم. به نظرم ما باید برنامه مدونی داشته باشیم، توسعه‌مون متوازن باشه و تو رشته های مهارتی دانشگاه هایی که این رسالت رو خوب انجام میدن توجه ویژه‌ای داشته باشیم تا بتونیم به اون رسالتی که بس امید و نشاط هست در جامعه و در نهایت اشتغال رو افزایش میده انشالله تاکید بیشتری داشته باشیم.
سپاس فراوان، متشکرم. جناب آقای دکتر شریف نیا، حضرت عالی به نوع دیگری از آموزش ظاهرن معتقدید. من شنیدم که شما اصلا میگید این نحوه آموزش در مدارس و دانشگاه ها فایده نداره.
بله، با اجازتون هم ضمن این که ما سلام خدمت شما و همه مخاطبین خوب برنامه‌تون عرض می‌کنیم، باید بگیم که خب بله، من جز منتقدین اساساً نظام آموزشی به معنای عام و نظام آموزش عالی کشور به معنای خاص هستم. اگرچه انتقادات لبه تیزتری نسبت به آموزش و پرورش داره، ولی در نظام آموزش عالیمون هم تقریبا همون راهی رو رفتیم که همکاران دوستان اشاره کردن، یعنی ادامه همون راه غلط رو در دانشگاه‌ها هم پی گرفتیم با جدیت و فکر کردیم که خب کار خوبی داریم. این که باید چه بکنیم رو من استناد میگیرم از فرمایشات دوستان و اجازه بدین بخشش رو هم نقد جدی نسبت بهش وارد بدونم. این که ما چگونه میتوانیم به یک ترکیب بندی در توسعه آموزش در پاسخ به سوال جناب عالی برسیم، قطع به یقین باید ارکانی رو رعایت بکنیم. یکی از اون جدیترین ارکان آمایش سرزمینی ماست. ما در کجای جهانیم و قرار است در کجای جهان قرار بگیریم. به عبارت دقیق‌تر، موقعیت مکانی، زمانی، موقعیت ظرفیت‌های انسانی، ظرفیت‌های اقلیمی و و همه اینا باید لحاظ شود و در نهایت بر اساس یک الگوی آمایش سرزمینی ما بتوانیم نقاط قوت و ضعف خودمون رو در عرصه‌های مختلف سنجش کنیم، شناسایی کنیم و متناسب با اونها طبیعی ترکیب بندی نیروی انسانی خودمون رو تربیت کنیم. الان این کار رو انجام نمی‌دهیم. ما در برخی از نقاطی که نقاط قوتمون هست هیچ کاری نکردیم، مثلا فرض بفهمید که توسعه صنایع انرژیمون که ما در کشوری به سر میبریم که نه بر اساس ادعای عددی بلکه بر اساس یک مکانیزم مهندسی شده 17% انرژی پاک جهان رو ظرفیت داره که تولید بکنه. چه باش کردیم؟ هیچی. تلاش کردیم در راستای حوزه‌های دیگری که اساساً نباید تلاش می‌کردیم در مورد انرژی پیش بریم، به ویژه که متاسفانه عرض می‌کنم ذخایر زیرزمینی هم داشتیم برای سوزاندن و از بین بردن. کلان روندهای فناوری جهان رو نمیتونیم ازش غفلت کنیم. آقای دکتر میفرمان ما باید در واقع تئوری پردازی بکنیم و نظریه پردازی های نوین به خرج بدیم. به نظر میرسد که بخشی از اون چه که ما قرار است که برنامه‌ریزی کنیم قطع به یقین تحت تأثیر کلان روندهای جهان خواهد بود و فعلا ما باید بپذیریم که کشوری پسرو هستیم و دست کم در افق بر حال که ما میتوانیم راجع به برنامه‌ریزی را ازش ادبیات برنامه‌ریزی راجعش به کار ببریم، نمیتوانیم انتظار پیشرو بودن رو از کشور داشته باشیم. امر بدیهی است. این معنیش نیست که ما باید بنشینیم اما اینکه ما در افق 20 ساله یا 30 ساله که می توانیم راجع به ادبیات برنامه‌ریزی صحبت بکنیم، برنامه‌ریزی استراتژیک امکان چنین چیزی وجود نداره. و در نهایت شناخت موقعیت و توانمندی‌های نیروی انسانی درون سرزمین است که آقای دکتر به درستی اشاره کردن، ترکیب بندی جمعیتی ما به اضافه ظرفیت‌هایی که انسان ایرانی میتواند داشته باشد، که حالا سر فرصت خودش عرض میکنم در زنجیره تولید ارزش ما در بخشی از زنجیره تولید ارزش اتفاقا بسیار قوی هستیم که اون بخش اتفاقا بخش گرانقدر و گرانسنگ تولید ارزش ارزش آفرینی است. من از کلمه ارزش استفاده میکنم، نه لزوما ثروت، چون اشاره که آقای دکتر فرمودن در مورد علوم انسانی که علوم انسانی پول تولید نمی‌کنند، ما معتقدیم آقای دکتر علوم انسانی اتفاقا پول تولید می‌کند. چرا پول تولید می‌کند؟ چون اساساً هیچ پولی در هیچ ثروتی و هیچ به عبارت دقیق‌تر هیچ ارزشی در جهان امروز نمی‌تواند متولد شود الا به فرمایش خود آقای دکتر. یعنی ما ابعاد اقتصادی، اجتماعی، قانونی، سیاسی، زیست محیطی و فناوری رو توأمان باید راجع به توسعه به کار بگیریم. نمی توانیم بعد اجتماعی یک فناوری رو نادیده بگیریم و صرفا انتظار داشته باشیم با یک پیشرفت، کلمه پیشرفت مناسب بشه، پیشرفت در واقع در یک حوزه فناوری انتظار توسعه داشته باشیم، که این دوتا با همدیگه تفاوت‌های ماهیتی دارن، توسعه و پیشرفت. و قطعا اگر راجع به توسعه داریم صحبت میکنیم، باید یک نگاه 360 درجه که به درستی های دکتر اشاره کردن داشته باشیم، که همه ابعاد صورت مسئله رو با هم پوشش میده و این امکان پذیر نیست الا به کار تیمی. آخرین عرضم تو این بخش اینه که ما نوبل تکی دیگه قربان در دنیای امروز نداریم. اشاره خیلی جدی است این داستان دیگه. نوبل های اخیر رو شما ملاحظه بفرمایید،
سه نفری هم
بله کاملا اینجوری. و جالبش اینجاست که حتی مالتی نشنال هن، یعنی از چند ملیتی هن، از کشورهای مختلف هن دارن این اتفاق میفته. اینا همه نشان و گواه اینه که کار تک بعدی و تک علمی و تک شاخه‌ای در دنیای امروز دیگه خیلی معنادار نیست. اگر قرار است به توسعه فکر کنیم، باید به یک ترکیب، یک پارچه از این عرایضی که داشتم و ازنابی که گفتم خدمتتون، باید به صورت یک پارچه فکر کنیم، بیاندیشیم و برنامه‌ریزی کنیم.
آقای دکتر نعمتی، شما دفاعی دارید؟
خواهش میکنم. من فکر کنم یک خلط موضوعی صورت گرفته و بنده بحث ثروت رو به این معنا گفتم که وقتی ما واژه در واقع entrepreneurship کارآفرینی رو ترجمه می‌کنیم، کارآفرینی ترجمه خوبی برای اون نیست
و
بهتر، چون فقط اشتغال زایی که نیست، ما ارزش تولید می‌کنیم و اشاره کردم که این ارزش فقط ثروت مالی نیست، بلکه در حوزه علوم انسانی هم در واقع این به نوعی دیگر، به شکلی دیگر. من در برنامه قبلی هم گفتم خیلی دنبال یکسان سازی و اینکه همه رو یک شکل و یکسان ببینیم نباشیم و تو هر حوزه باید به اقتضاعات اون حوزه. اتفاقا همچنان که دکتر اشاره کردن، ما تو حوزه ثروت آفرینی واقعا نیاز به کار فرهنگی داریم، یعنی چیزی که در واقع از گذشتگان به ما رسیده به عنوان یک میراث فرهنگی، نگاه خیلی مثبتی به ثروت آفرینی نیست، در صورتی که در آموزه‌های دینی و فرهنگی خودمون بسیار آیات و روایات داریم که تایید کننده این ثروت آفرینی است و امر مثبتی است. اما ما توی در واقع جامعهمون اگر میبینیم یک فردی ثروت زیادی دارد، نگاه خیلی مثبتی به اون نداریم، در صورتی که این خودش میتونه
ترجمه و روایت غلطی متاسفانه از دین که به ما رسیده است در این صده ها و به ویژه دهه های اخیر، شاید بیشتر این معید این فرمایش شماست، وگرنه همونجور شما فرمودین هم در پیشینه ملی ما و هم در پیشینه دینی ما اتفاقا تاکید بر تولید ثروت شده است.
بله، من اگر اجازه بفرمایید جناب دکتر زار عزیز، از یک بعد دیگری به این بیانیه در واقع گام دوم بپردازم و ارتباطش بدم با این بحث دانشگاه و دانشگاه مهارتی. خب توی این در واقع بیانیه 7 سرفصل اصلی ارائه شده که تو این چند برنامه بیشتر اون در واقع سرفصل علم و پژوهش مورد تاکید قرار گرفت. البته بنده تو برنامه اول یک منشور سوچی رو دادم که گفتم علم، اخلاق و اقتصاد، این منشور میتونه از این سرفصل ها راهنمایی باشد برای دانشگاه های ما. اما میخوام به یک سرفصل دیگری از این در واقع بیانیه اشاره کنم و اون رو بیارم و توی حوزه دانشگاه مقداری مصداقی تر راجبش صحبت کنیم و اون هم بحث استقلال و آزادی است. و به خوبی توی این بیانیه اشاره شده است که ما این استقلال و آزادی رو برای آحاد جامعه، برای تک تک افراد باید قائل بشیم و قوانین در واقع کارکردها و عملکردهای مختلف جامعه در راستای حفظ و صیانت از این استقلال و آزادی باشد. حالا این رو بیاریم در قالب نهاد دانشگاه. ما توی دانشگاه با دو تا مفهوم بسیار اساسی مواجهیم، یکی استقلال دانشگاهی هست و یکی آزادی علمی. اگر ما این دو تا در واقع مفهوم کلیدی رو در دانشگاه قائل به اون نباشیم و اون رو رعایت نکنیم، نه دانشگاه مهارتی نه هیچ دانشگاه دیگری در واقع نمیتونه نقشش رو به خوبی ایفا کنه. وقتی بحث استقلال دانشگاهی مطرح می شود، ما بیشتر تأکیدمون روی خود دانشگاه هست، نهاد دانشگاه، و وقتی آزادی علمی مطرح می شود، تأکیدمون روی فرد هست، اعضای این در واقع جامعه دانشگاهیان که مشخصا اساتید و دانشجوها هستند. حالا استقلال دانشگاهی به این معناست که خب دانشگاه خودش از افرادی با بالاترین سطوح رشد و بلوغ و تحصیلات در جامعه شکل گرفته. طبیعتاً اینها بهتر از هر فرد دیگه میدونن که نهاد خودشون رو به چه شکلی اداره کنند. و بحث آزادی علمی هم تاکید رو این دارد که خب این افرادی که در بالاترین سطح رشد هستند، با تاکید بر اون نکته‌ای که جلسه پیش اشاره کردیم که دانشگاه نهادی است که دو تا مسئولیت دارد، یک مسئولیت نهادی، یعنی یک مسئولیتی این که خودش داره چگونه خودش رو اداره می‌کند و فرایند و ساختارش رو بهینه کند، و یک مسئولیت اجتماعی، یعنی دانشگاه نباید بی تفاوت باشد نسبت به اتفاقات جامعه پیرامونش. این که حالا کشور تو مسیر توسعه کدوم سمت و سور انتخاب میکنه، دانشگاه به عنوان یک نهاد نقاد باید بیاد اینجا در واقع نقش آفرینی کند. و در واقع همونجا هم اشاره شد که دانشگاه یک وظیفه بهبود درونی دارد و یک پاسخگویی بیرونی. حالا اینها همه رو که به هم پیوند بزنیم، به این نتیجه میرسیم که دانشگاه اگر بخواد تو حوزه فناوری ها ورود پیدا کند، اگر بخواد بحث های مهارت آموزی رو دنبال کند، یا مثلا یکی از شکل های دانشگاهی که امروز روش تاکید است دانشگاه سازگار شونده است، یعنی بتونه با تغییرات جامعه سری خودش رو سری و اثر بخشتر سازگار کند، این باید دولت این استقلال رو به دانشگاه بدهد. یعنی چی؟ یعنی دانشگاهی که مجبور باشد برای کوچکترین قدم، برای کوچکترین در واقع تو این جمع ما آیه دکتر فخرالدینی به عنوان معاون پژوهشی به هر حال دانشگاه خوب، دانشگاه فنی حرفه‌ای حضور دارند، خودشون به هر حال تصدیق میکنن این نکته که دانشگاه برای کوچکترین امرشون باید در واقع بیان و استعلام میکنن از وزارت علوم، یا بر اساس یک آیین‌نامه و بخشنامه هایی که باز با یک نگاه یکسانسازی اومدیم برای کل کشور، جدای از این که تو این بحث آمایش هر منطقه، هر دانشگاه شرایط، مشکلات و اقتضائات خودش رو دارد، بیاد بر اساس اون عمل کند. خب با این نگاه دانشگاه ها رو هدایت کردن، خیلی دانشگاه نمیتونه بر اساس نیاز جامعه حرکت کنه، چون باید بر اساس چی حرکت کنه؟ بر اساس اون جهت‌دهی یکسانی که وزارت علوم با یک نگاه در واقع بالا به پایینی به اون امر کرد.
آقای دکتر، من اجازه دارم وسط فرمایشات شما، من نمیخوام چیزی رو از دست بدیم، ولی من خواهشم اینه کمی اجازه میدین شفاف‌تر شیم. این نگاه برخواسته از همون الگویی است که ما در آموزش پرورشمون داشتیم، عرض کردم خطای قبلی رو داریم ادامهش میدیم تو وزارت علوم. کاری که داریم میکنیم یک نگاه یکسانساز، همه انسان‌ها رو داریم کپی پیست میکنیم، به عبارتی داریم در واقع هی برچسب میزنیم و شبیه همدیگه یه مش نیور. این نگاه عصر دومه، نگاه در واقع نگاه دوره صنعتی است هنوز، یعنی تولید کارگر نگاه